بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خانم ها و آقایان. سپاسگزارم خداوند را که توفیق شد بعد از تعطیلات باز خدمتتون برسم. تعطیلات تابستانی، خب گرمای هوا هم یه مقدار شکسته شده دیگه خوشبختانه. عرض کنم که سعی میکنم که همونطور که چند بار هم گفتم ولی عمل نکردم، در یک ساعت فشرده مطالبم رو عرض بکنم و جلسمون بیشتر از یک ساعت طول نکشه. که بله، اول سلام عرض کردم، بعد اظهار خوشبختی کردم از اینکه دوباره توفیق پیدا شد که خدمتتون برسم، و مطلب سوم این بود که سعی میکنم در یک ساعت مطالب رو به صورت فشرده بیان کنم و جلسمون بیش از یک ساعت طول نکشه که هم بنده خسته نشم و هم شما بزرگوارها، با اینکه چند بار این قولو دادم ولی عمل نکردم، حالا انشالله امروز میخوام عمل کنم مصممانه. قبلا یه نکته ای رو عرض بکنم. در جلسه گذشته من شعری خوندم از مولانا که مدت‌ها همطور در فکرم بود که اون شعر همون شکل است، اما بعداً یکی از دوستان نوشته‌ای به من داد و توضیح داد که اون شعر به اون شکل که من خونده‌ام نیست و نوعی دیگر است. مراجعه کردم به دیوان شمس که این شعر در اونجاست، دیدم حق با ایشونه و بنابراین این شعر را من تصحیح می‌کنم. در جلسه گذشته من شعر را این گونه خونده بودم: دردیست درد مردن، کن را دوا نباشد پس من چگونه گویم، اون درد را دوا کن. صحیح شعر این است، اونطور که در دیوان هست: دردیست غیر مردن اون را دوا نباشد، دردیست غیر مردن اون را دوا نباشد. دوای اون درد مردن است، که اون دوست عزیز نوشته بود که منظور مولانا عشق است. عشق دردی است که غیر از مردن دوایی نداره. حالا آیا منظور عشق است یا نه، ولی صحیح شعر همونطور است که ایشون نوشته بودن. این تصحیح لازم بود. و اما مطالب امروز، خب بحثی که داریم توضیح معنای زندگی از در آیین هندویسم هست به تقریر شانکارا، که شانکارا یکی از فیلسوف‌های معروف، شاید بزرگترین فیلسوف هندویسم هست، و تقریر او از هندویسم که در واقع بیان می کند که، یعنی ما وقتی تقریر او را از ایده های اصلی هندویسم گوش می کنیم، به دست میاریم که از نظر این مرد معنای زندگی چیست. مقدماتی عرض شد. اون چی که در جلسه گذشته و باز قبل از اون توضیح داده شد، بیان وضعیت اساسی هستی انسانی بود از نظر شانکارا که انسان در چه وضعیتی به سر می‌برد، توضیح داده شد با تعبیرات گوناگون. ولی این وضعیتی که انسان در اون وضعیت به سر می‌برد، همونطور که در تقریر شانکارا هم بود و ما هم عملاً در زندگی و زیستن انسانی خودمون اون رو تجربه می کنیم، وضعیت مطلوبی نیست، به سامان نیست، و انسان می خواد از این وضعیت نامطلوب به وضعیت مطلوب برسد. به اصطلاح پاسکال این کلاف سردرگم را که انسان است، این کلاف سردرگم را به گونه ای بگشاید و و از این پیچیدگی و ملال و کدورت خاطر رهایی پیدا بکند. شانکارا تقریر می کند که در آیین هندویسم راه رهایی از این وضعیت اساسی، وضعیت روزانه زندگی، وضعیت معمولی زندگی چیست؟ سه اصل را تقریر می کند نویسنده مقاله هندویسم در این کتاب که متن تدریسی ماست. سه اصل را تقریر می کند و می گوید که شانکارا این سه اصل را بیان می کنه و می گوید که هرچه هست در این سه اصل هست، هرچه هست در این سه مطلب هست، که توجه ما را میخواد جلب کنی به این سه مطلب. این سه مطلب را از کجا به دست می آورد شانکارا؟ این سه مطلب را به دست می آورد یکی از تجربه های شخصی خودش، در واقع منابع این نظریه شانکارا این سه مسئله هست: تجربه های شخصی خودش به عنوان یک عارف فیلسوف، یک، و اون چه از اوپانیشادها می فهمد، دو، اون وقت علاوه بر این دو مأخذ اون چه را که از اینها به دست می آورد با استدلالهای منطقی همراه می کند و از اون استدلالهای منطقی هم نتایجی میگیرد. بنابراین اینجوری و از این طریق و از این منافع و با این روش این نظریه برای او پرداخته میشه و او برای دیگران این نظریه رو توضیح میده. خب حالا این سه اصل که از این طریق به دست میآید چیست؟ قبل از آن که این سه اصل را توضیح بدهم، که شاید دو اصلش رو امروز بتوانم توضیح بدهم و یک اصلش بماند برای جلسه بعد، این سه اصل توضیح یک مطلب اساسی است که اول اون مطلب اساسی را برای شما بیان می کنم، بعدم اون سه اصل را که با اون سه اصل این مطلب اساسی را توضیح داده. چیه اون مخ مطلب، به اصطلاح مطلب اساسی شانکارا در فلسفه شانکارا؟ اون اینه، سخن اصلی شانکارا این است که نهایی ترین واقعیت یا واقعیت نهایی وجود نامشروط است، وجود مطلق است که خالی از هر گونه دوگانگی است، واحد محض است، خالی از هر گونه دوگانگی است و ابدی است، فنا ناپذیر است. این واقعیت نهایی نهایت سعادت و خوشبختی اعلاست. هر چه خوشبختی و سعادت است در این واقعیت نهایی هست. ذات انسان با آن واقعیت مطلق که از آن به روح مطلق یا نفس کلی تعبیر می شود، ذات انسان با اون واقعیت نهایی متفاوت نیست، از همان جنس است، متفاوت نیست. این روح مطلق و این واقعیت نهایی در هندویسم برهمن نامیده می شود. این اصل اساس حرف اوست. اما این اصل و اساس را تا یه سه اصل توضیح می ده. من قبل از آنی که این سه اصل رو برای شما اینجا بیان بکنم، شبیه این مطالب در عرفان‌های مختلف دنیا هست. شانکارا هم یک عارف است، عارف فیلسوف هست. این مسئله به تعبیر دیگر همان است که شما تحت عنوان وحدت وجود در کتاب‌های عارفان مسلمان هم به اون برخورد می‌کنید. در اشعار عرفا هم به آن برخورد می‌کنید. در اشعار مولوی به اون برخورد می‌کنید. در اشعار عطار به اون برخورد می‌کنید. اونایی که اهل مطالعات کتاب‌های مفصل هستند، در کتاب‌های عرفانی مفصل مانند فتوحات ابن عربی یا فسوس و مانند اینها این مطلب تقریر شده به نوع مفصل، همون چیزی است که شما تحت عنوان وحدت وجود میشنوید. وجود واحد است، وجود یکی بیش نیست، هستی یکی بیش نیست. خب منتها در عرفان‌های مختلف تقریرهای مختلف از این مسئله به عمل آمده است، تقریرهای مختلف. و خب تقریرهای مختلف هم خواه نخواه در هر تقریری ممکنه یه نکاتی باشه که در تقریر دیگر نباشه و از زاویه‌ای به مطلب نگاه کرده باشن که اون دیگری از اون زاویه نگاه نکرده. اما اگر با هم بنشینند و گفتگو بکنن خواهند دید که تقریبا یک مسئله را دارن میگن. عرفان‌های تطبیقی که نوشته شده در واقع همین کار را میکنه دیگه. وقتی یک عارف را از شرق، یک عارف را از غرب کنار هم مینشانند و آثار اینها را مطالعه میکنند و بعد نقاط مشترک اینها را در میآورند و با هم مقایسه میکنند، نقاط افتراقشون را در میآورند مقایسه میکنند، در واقع اینها را در کنار هم مینشانند و با هم به گفتگو می نشانند تا ببینند که اینها چه چیزهای مشترک. خودشون اگر با هم می نشستند چه بسا خیلی بیش از این به تفاهم می رسیدند که در این نوشته های ادیان تطبیقی دیده می شه. از جمله این کتاب ها هست این کتاب وحدت وجود از دیدگاه ابن عربی و مایستر اکهارت، نوشته آقای قاسم کاکایی و از انتشارات هرمز. کسانی که اهل این قبیل مطالعه هستند من توصیه می کنم مطالعه این کتاب را، نوشته خوبی است در عرفان تطبیقی. مایستر اکهارت همون حکم را و حالت را تقریبا در مسیحیت داره که ابن عربی در عالم اسلام داره. شاید بزرگترین عارف نظری مسیحی است. یا یک کتاب دیگری که دینشناس معروف رودولف اوتو نوشته تحت عنوان عرفان شرق و غرب، اونجا همین آراء شانکارا را، همین آراء شانکارا را که ما اینجا داریم بحث میکنیم مقایسه کرده در اون کتاب با آراء یک فیلسوف مسیحی که دقیقا در خاطرم نیست اون فیلسوف مسیحی مایستر اکهارت یا دیگریه. البته این کتاب به انگلیسی هست، به آلمانی هست، متاسفانه هنوز به فارسی ترجمه نشده. کسانی که میخوان عرفان تطبیقی مطالعه بکنن، اخیرا یکی از دوستان یک کتابی به من داد، باز اونجا هم بین آراء مایستر اکهارت و مولوی یه مقایسه هایی شده است که متاسفانه دقیقا اسم اون کتاب در خاطرم نمونده. به هر حال عرفان تطبیقی همین کار رو میکنه. حالا قبل از آنی که به این سه اصل بپردازم، مایلم اینجا اشعاری رو از عطار براتون بخونم که این اون چی که از این اشعار و از این ابیات عطار در ذهن شما میاد احساس خواهید کرد که براتون غریبه نیست، چون این مضمون‌های اینطوری را در دیوان‌های عرفا شما می‌بینید. اما چه بسا اگر بگوییم شانکارا این را می‌گوید یا فلان عارف هندی این را می‌گوید، برای شما یه خورده غریبه میاد. الان من اینها را به شما عرض میکنم تا اول ذهنتون میخونم این چند شعر عطار را تا ذهن شما آماده بشه، بعد برای این که میخواهید در واقع در توضیح این سه اصل تقریبا شبیه همون مطالب را بشنوید که از عطار میشنوید. اگر از مولوی میخوندم شبیه اینها را، ذهن شما آماده میشد که بعد ببینید از شانکارا تقریبا همون مطالب رو میشنوید که از پاره ای از ابیات مولانا میشنوید. این ابیات عطار که در دیوان عطار هست، یا من اینو از این کتاب وحدت وجود آقای قاسم کاکایی میخونم، چون اینجا اون اشعار مفصله، چند تاشو انتخاب کرده، بهترین هاشو آورده. عطار این را میگوید: ای روی در کشیده به بازار آمده، ای روی در کشیده به بازار آمده، خلقی بدین تلسم گرفتار آمده، غیر تو هرچه هست سراب و نمایش است، کینجا نه اندک است و نه بسیار آمده، اونجا حلول کفر بود اتحاد هم، کین وحدت است به تکرار آمده، بحریست غیر ساخته از موجهای خیش، بحریست غیر ساخته از موجهای خیش، ابریست عین قطره عدد بار آمده، یک عین متفق که جزو ذره ای نبود، چون گشت ظاهر این همه اغیار آمده، عکسی ز زیر پرده وحدت علم زده، در صد هزار پرده پدیدار آمده، ای ظاهر تو عاشق و معشوق باطنت، مطلوب را که دید که طلبکار آمده، گر بحر کون موج برآورد صد هزار، جمله یکیست لیک به صد بار آمده، غیری چگونه روی نماید چو هرچه هست عین دگر یکیست سزاوار آمده. اینا اشعار عطار. شبیه همین مضمون ها را شما در خیلی از ابیات عارفان دیگر هم میبینید. اون چه ما الان از این تقریرهای شانکارا توضیح میدیم، روح مطلب همین است که از عطار برای شما خوندم. روح مطلب اصل اول که ما به عنوان یک اصل از اصول توضیح دهنده اون مطلب اساسی شانکارا به اون توجه می کنیم و اون را تقریر می کنیم اینه: غیر از روح مطلق یا نفس کلی یا کیهانی یا جهانی، هیچ موجود دیگری واقعا وجود ندارد. گیست یک واژه است به آلمانی. این گیست را بعضی ها به روح ترجمه می کنند، بعضی ها به نفس ترجمه می کنند، و بعضی ها می گویند نفس کلی، بعضی ها می گویند نفس کیهانی، بعضی ها می گویند روح جهانی و امثال اینها. یه بارم درباره این واژه گیست من صحبت کردم، ولی در کتاب‌های عرفای اسلامی بیشتر نفس کلی و این تعبیرات به کار برده شده است. غیر از روح مطلق هیچ موجود دیگری واقعاً وجود ندارد. اونچه انسان به صورت موجودات کثیر و اشیاء متعدد درک می کند، هم از انسانها و غیر انسانها، مخلوقات اون روح مطلق نیستند که غیر خود او باشند، این نیست، و نیز موجودات و انسان‌ها تحولات اون روح مطلق هم نیستند که به شکل اینها متحول شده باشه و به شکل اینها درآورده باشه. خب پس موجودات و انسان‌ها چه هستند؟ هستند موجودات و انسان‌ها. از یک طرف هم گفته می شود که غیر از اون روح مطلق هیچ چیز دیگری نیست واقعا. اونها یعنی انسان‌های کثیر، میلیاردها انسان و میلیاردها میلیاردها اشیا و موجودات دیگر، اونها نمودهای خیالی و وهمی اون روح مطلق هستند برای انسان‌ها. هر چه هست نمود است و با خیال این نمودها شکل می‌گیرد، با توهم این نمودها شکل می‌گیرد. می شود با یک مثال این را روشن کرد. شانکارا و دیگران سعی کردند با مثال‌هایی اون چرا که خودشون دریافت کرده‌اند برای ما روشن کنند. مثال زده‌اند. اونها یعنی این انسان‌ها و موجودات بیشمار مانند موج‌های بیشمار دریا هستند از دریا. این تعبیر موج را شما خیلی از کتاب‌های عرفانی می‌بینید. مانند موج‌های دریا هستند از دریا. موج‌ها واقعاً غیر از دریا نیستند و وجود مستقل از وجود دریا ندارند. من دلم می‌خواد شما یک کمی در این تشبیه تأمل کنید. وقتی شما دریای مواج را می‌بینید، داستان از چه قرار است؟ داستان از این قرار است که دریا هست و موج دریا هست. ما اگر بگوییم که هم دریا هست و هم موج دریا هست، درست گفته ایم. در بد به نظر همین طور است. گاهی هم می‌گیم دریای مواج، دریای طوفانی. اما اگر دقیقاً تأمل بکنیم چی میفهمیم؟ آیا ما حقیقتاً غیر از دریا با چیز دیگری مواجه هستیم؟ ما با دریای مواج مواجه هستیم. دریای پر از امواج مواجه هستیم. اما این موجها هم چیزی است. چیز بودن این موجودات، این امواج، به این معناست که وقتی دریا آرام است و وقتی مواج است، برای ما متفاوت است. ما دو صحنه می‌بینیم در دریای مواج و دریای آرام. نه تنها دو صحنه می‌بینیم، آثارش هم متفاوت است. وقتی در کنار دریای آرام قدم می‌زنیم، آرامش به ما دست می‌دهد. وقتی در کنار دریای مواج طوفانی قدم می‌زنیم، تلاطم و اضطراب به ما دست می‌دهد. به خصوص شب هنگام، اگر انسان در دریایی که تاریکی همه جای اون را فرا گرفته و مواج و طوفانی در کنار دریا باشه، واقعا وحشت میکنه. آثارش هم متفاوته در این برخوردها. بالاخره نمیتوانیم بگیم که هیچ است. نه، یه چیزی هست. درست است که این موجها موجهای دریاست و اون چه واقعا هست دریاست. به این معنا که دریا نباشه این موجام نیست. این که میگوییم که اون چه واقعا هست دریاست، یعنی اگه دریا نباشه موجام نیست. اما وقتی دریا موج داره، یه چیزی هم هست. چیزی هم هست. این یه تشبیه. این تشبیه را برای این عارفان همیشه گفتند که ما را به یک نکته خیلی دقیق توجه بدهند. و اون نکته دقیق این است که وقتی با این مثال، اون نکته دقیق این است که وقتی دریا موج میزند و طوفانی است، یه چیزی هست، اما مطلب این است که ما ببینیم حقیقت اون چیزی که هست و ما نام اون رو موج میگذاریم چیست. حقیقت اون نمود است. اینه اون مطلبی که اونا میخوان بگن. حقیقت اون نمود است، نه اینکه هیچ واقعیتی نیست. واقعیتی هست، اما حقیقت اون واقعیت یک نمود است. ارشاینونگ هست، یک نمود است که با خیال ما قائم است. یعنی اگر ما خیال نداشتیم، توهم نداشتیم، دریای مواج و غیر مواج متفاوت نبود. این یه مثاله. میگویند که از طریق این مثال میخواهند بگویند که اون چی که واقعا هست یک حقیقت مطلق که از آن به روح کلی ابدی یگانه تعبیر میکنن اوست و بقیه موجودات و حتی انسان ها امواج او هستند، نمودهای او هستند. خب و اینجا اونچه که از ما مطالبه میکنن توجه به این مسئله هست که نمودهای او هستن، یعنی ما حقیقت اینها را، واقعیت اینها را بیش از یک نمود ندانیم. که ابدی نیست. درباره اون روح مطلق میگوین ابدی است، فنا ناپذیر است، اما در مورد این نمود میگوین این حقیقتش چیزی بیش از نمود نیست، فناپذیر است، نمود است. تشبیه دیگری گاهی اینها میکنن، اون تشبیه این است که میگوین در سایه روشنها یا به اصطلاح هوای گرگ میش یک تناب از دور مانند یک مار دیده می شود. امکان کند ماره، نزدیک که میاد بدون مار نیست. خب اینجا چه اتفاق می افته؟ اگر بگوییم که نه، مثل مار دیده نشد، دروغ گفته. خب مثل مار دیده شد، خودمون درک می کنیم که مثل مار دیده شد. اگر بگوییم که مار است، دروغ گفته ایم، برای اینکه نزدیک آمدیم میبینیم که تناب است، ریسمان هست. ظرافت کار در اینجاست که ما متوجه بشیم که این که واقعا تناب است، مار دیده میشد، این یعنی چه؟ اینو تحلیل کنیم. تحلیلش این است که اینجا یک خیال پیدا شده است، یک وهم پیدا شده است، اما این خیال و این وهم خودش چیزی است. مهم این است که ما بدانیم که این چیز چیز اصیل نیست، این چیز چیز موقت است، این چیز چیز گذراست، این چیز از خودش هیچ اصالتی نداره و این چیز هویتش، ماهیتش، حقیقیتش یک نمود بیشتر نیست، اما این نمود هست. تاجومی برمونید. پس اینها میگوین این کثرت ها نمود ها هستند، چون کثرت ما در عالم با کثرت مواجهیم. آسمان، زمین، درخت ها، کوه ها، انسان ها، اشیاء گوناگون، موجودات گوناگون. خب ما در این عالم به سر میبریم دیگه. عالم یعنی چی؟ جهان ما یعنی چه؟ جهان ما یعنی همینا. جهان هر وقت تعبیرش رو به کار بردن، جهان یعنی درخت‌ها، آفتاب، ماه، آسمان، خورشید، عرض کنم که انسان‌ها، جهان یعنی این دیگه. این جهان کثرت است، تعدد است. اما صحبت در این است که آیا این کثرت و این تعدد واقعی به معنای درست کلمه هست یا نیست؟ این بحث ها خیلی بحث های ظریفی است. همین تعبیر واقعی که من مثلا به کار میبرم، باید دید که این تعبیر واقعی به چه معنا به کار برده میشه. یعنی واقعا، یعنی چه واقعا؟ شما میتونید بفرمایید یعنی اون چه وجود حقیقی از آن اوست. نهایتا شاید آدم به اینجا میرسه که یعنی اون چه پایدار است نه فنا ناپذیر، اون چه ابدی است نه موقت. به اینجا ها میرسه آدم در تحلیل های این کلمات. اون چه دیگه از آن فراتر نمی شود رفت، از اون فراتر نمی شود اندیشید. آیا اون چه از اون دیگه فراتر نمی توان اندیشید همین هاست؟ همین کثرت است یا این نمایش است؟ نمایش یک وحدت است، نمایش یک واحد است و به اصلاح هر شکل، هر لحظه به شکلی بت عیار در آمد، دل برد و نهان شد. خب این تشبیهاتی است. از طریق این تشبیهات می‌خواهند این آقای شانکارا و دیگران می‌خواهند به ما روشن کنند، برای ما روشن کنند که این کثرت شما را گول نزنه. اینطور فکر نکنید که آه من می‌بینم هزاران چیزها هستند دیگه. بله شما می‌بینید هزاران چیزها هستند، ولی اون چی که توجه شما را می‌خواهند و ما را به اون جلب بکنن این است که این هزاران چیز هزاران نمود است، هزاران نمایش است. این بنابراین اینا سعی می‌کنن یک تصحیحی در تفکر و در یافت ما ایجاد کنن. اون تصحیح و تفکر چیه؟ تصحیح تفکر، اون تصحیح تفکر این است که ما انسان‌ها که معمولاً به میگوییم نظام این عالم نظام علی و معلولی است و تصورمون این است که یک علت وجود داره، یک معلول وجود داره و یک رابطه میان این علت و معلول وجود داره. ما اینطور فکر میکنیم دیگه، میگیم یک آتش هست که مثلا علت سوزاندن است، چوب هم که از آتش می سوزد معلول است، این چوب سوخته معلول است برای آتش که اونو سوزوند. بعد یک رابطه هم میان اینها قائل می شویم، می گوییم که میان این معلول و اون علت یه رابطه هست که اسمشو می ذاریم رابطه علت و معلولی. سه چیز تصور می کنیم در اینجا و فکر میکنیم که هر کدوم از اینا یه چیز مستقلیه برای خودش. علت یه چیزه، معلول یه چیز دیگه است و اون رابطه‌ای که بین علت و معلول هست اونم یه چیز دیگه است. و همین را در رابطه جهان با اون حقیقت نهایی و با اون روح مطلق هم همین جور تصور میکنیم. به خصوص در تفکر دینی ساده بدوی همینطوره. خدایی هست و مخلوقاتی هست و خلقتی هست به معنای مصدری کلمه، یکی هم یه خلق کردنی هست این وسط. خدا یکی، مخلوق یکی و یکی هم خلق کردن خدا مخلوق را. ما معمولا وقتی این تفکر آفرینش را، اون چیزی که همین تفکر آفرینش نامیده می که در ذهن می آوریم، اون را مرکب از سه مؤلفه می دانیم: خالق، مخلوق و رابطه خلق. این آقایان وحدت وجودی ها امثال شانکارا درست همین را نمیپذیرند. میگویند فقط علت وجود داره و اون علیتش هم یک طرف است. اون چی که شما به عنوان معلول فکر میکنید یک وجود مستقلی داره، منتها این وجود مستقل را اون خالق آفریده، اون وجود مستقل نداره، اون شینه، اون عرض کنم نموده مثل سایه ایست از کسی که عبور میکنه، یه سایه میاندازه دیگه، باز تشبیهات اینجوری دارن، یه کسی که عبور میکنه یه سایه میاندازه. اینجا چجوری قضیه؟ یه سایه وجود داره، یه صاحب سایه وجود داره و یه نسبتی بین این سایه و صاحب سایه؟ نه، یه کسی عبور میکنه سایه از او ساطع میشه، سایه از او نمودار میشه. اینا میگویند که اینجوری نباید فکر کرد که یک روح مطلقی هست، یک حقیقت مطلقی هست و به یک مخلوقاتی هست و یه رابطه بین اوست فقط. خب و هرچی غیر او دیده می شود، حالا اینجا تعبیرات گوناگون میاد دیگه، هرچی غیر او دیده می شود مانند موجهای دریاست نسبت به دریا، مانند تجلیات نور است نسبت به مبدع نور، مانند سایه هاست نسبت به صاحب سایه ها. خب با این ترتیب میرسیم به یک اصل دوم. قبل از آنی که توضیحاتی درباره این اصل دوم بدهم، یک کمی توضیح بدم درباره اون تعبیراتی که در اول سخن آمد و اون این نهایی ترین واقعیت وجود نامشروط است که خالی از هر گونه دوگانگی است. نهایی ترین واقعیت داره، کمی توضیح بدم. نهایی ترین واقعیت یعنی اون چی که شما هرچی فکر کنید، هرچی تحلیل کنید، دیگه از اون فراتر نمیتونید برید. اینو بهش میگیم نهایی ترین واقعیت. خود این تعبیر واقعیت یک تعبیری است که خیلی روشن نیست منظور از این واقعیت چیست. در تحلیل‌های فلسفی معناهای گوناگون برای واقعیت گفتن. اصلاً آقایون و خانم‌ها، این بحثایی که ما اینجا می‌کنیم، اینا یک بحثای ریاضی مانند نیست که بشود درباره اینها یک تخته‌سیاهی گذاشت و بعدم نوشت، فرمول نشون داد و ابهام‌ها را زدود. تمام این واژه‌هایی که ما اینجا به کار می‌بریم یک واژه‌های لغزنده هستند. وقتی میگوییم نهایی ترین، وقتی میگوییم واقعیت، وقتی میگوییم مطلق، انتظار این که اینها یه چیزای خیلی روشنی باشن نباید باشه، اما تا حدودی میشود اینها را روشن کرد. بنابراین وقتی میگوییم واقعیت، یه جور تعریف بکنیم این واقعیت را. منظور ما از واقعیت چیست؟ هم تعریفش مشکل است، هم احساس میکنیم که یه درکی از اون داریم. تعبیرهای گوناگون از اون میتونیم بکنیم. اون چه هست؟ بالاخره ما فکر میکنیم که چیزی هست. خب؟ بعد هم میگیم هستی. اما اگر از ما بپرسن که اون هست یا هستی که شما یه درکی ازش دارید دقیقاً چیه، هیچ کس نمیدونه تعریفش کنه. چرا هیچ کس نمیدونه تعریفش بکنه؟ برای اینکه عمق این قابل درک نیست. اما ما هستیم دیگه، هستیم و هستند و اینجوری میگیم دیگه، و همینجاید هم فرق میذاریم دیگه بین نیستی و هستی. بعد میاییم میگیم که چرا هستیم، چرا فلان چیز هست شد. حالا اینجا در همین حدهایی که ما درک داریم، از یه طرف هم درک میکنیم که میشه از اون چیزایی که ما هست تلقی میکنیم یه خورده فراتر بریم، یه خورده یه لایه دیگری از اون رو درک کنیم، یه خورده دیگه باز عمیق‌تر بریم یه لایه دیگری از اون رو درک بکنیم. پس وقتی میگیم نهایی ترین واقعیت یا نهایی ترین هستی، یعنی اون چی که دیگه هر چه تحلیل بکنیم از اون بیشتر نخواهیم توانست و همه چیز اوست و همه چیز با او قائمه. این خب بعد این نهایی ترین واقعیت وجود نامشروط است. یعنی چه وجود نامشروط است در فلسفه شانکارا و حتی در فلسفه های دیگر؟ معناش این است که بودن او، هستی او متوقف بر بودن و هستی هیچ چیز دیگری نیست. اگه بخوایم خیلی ساده بگیم، اگه هیچ چیز دیگر هم نبود، همون بودی که تبدیل به نموده در این تحلیل ها، اگه هیچ کدوم از این بودهایی که حقیقتشون هم نموده نبود، بازو بود. اینه مطلق، یعنی این نامشروط، یعنی این تمام موجوداتی که در ذهن ما میان اینا نامطلقن، مشروطن، یعنی عللی دارن. یعنی اگه فلان چیز نبود، فلان چیز نبود. اگه فلان حادثه اتفاق نمی افتاد، فلان حادثه اتفاق نمی افتاد. هیچ چیز دیگری را شما نمیتونید نشان بدید که این مشروط نباشه. یعنی وجودش اونطور که ما درک میکنیم در گرو یه وجود دیگه نباشه، در نسبتی با وجود دیگه نداشته باشه، خودش به خودش قطع نظر از هر چیز باشه. خب همه را ما در این تفکرمون، البته اینا یه تفکرهای فلسفی است که نقدهایی بر اینا وارد کردن ها، ولی من دارم یک شاخه فلسفی رو در واقع برای شما توضیح میدم که این شاخه وحدت وجودی فلسفیه و نمیخوام نقدها اینا رو بیان بکنم، دارم این مکتب رو برای شما توضیح میدم. خب اون نامشروط، مطلق، واقعیت نهایی و همه اینا هم اشاره به یک جاست و بعد روح ازش تعبیر کرده اند. چرا روح ازش تعبیر کرده اند؟ چرا نفس ازش تعبیر کردن؟ به این جهت روح یا نفس ازش تعبیر کردن که بگوین این به اون معنا که از ماده در ذهن ما میاد ماده نیست. خواستن اینو مرزبندی بکنن در مقابل ماده، چون از نظر اینها اون ماده خودش شینه، نموده. خب و همینجا تعبیر روح میکنن، تعبیر نفس میکنن، میگن روح مطلق جهانی. حیات مطرح است در تعبیر روح، شعور مطرح است در تعبیر روح. اینا هست، این چیزا هست. یعنی در واقع اصل هستی از نظر اینها یک اصل با شعوریه، اصل با حیاتیه. همین جهت ازش روح تعبیر میکنن. ابدیت و چیزی که بهش اضافه میکنن ابدیه، یعنی هیچ نوع زوال براش امکان پذیر نیست و چیزی که بهش اضافه میکنن خالی از دوگانگیه. هیچ نوع دوگانگی شما نمیتوانید برای اون تصور بکنید. دوگانگی در جایی تصور میشه که شما بفرمایید در کنار یه موجود، موجود دیگری هست. اگر در کنار یه موجود، موجود دیگری باشه، اون وقت دوگانگی برای این موجود اول قابل تصوره، برای اینکه نسبت برقرار میشه. هر جا نسبت ممکنه برقرار بشه بین یه موجودی و موجود دیگر، میتونه یه جوری دوگانگی به اون موجود اول سرایت کنه. مثلا دو تا مثل او میشه فرض کرد. اما وقتی هیچ نسبتی نباشه، چون غیر از او دیگه چیزی نیست، در اون صورت دوگانگی هم نیست. اینا تحلیل های فلسفی. نکته دوم این است که میگن، این فلسفه میگه که اون نهایی عین سعادت و خوشبختی اعلاش. ما از سعادت و خوشبختی درکی داریم. البته اشخاص درکشون از سعادت و خوشبختی متفاوته. ما گاهی از این به نهایت کمال تعبیر میکنیم، گاهی نهایت اون چی که دیگه بهتر از اون نمیشود باشد، اون چی که مطلوب تر از اون نمیشود باشد. اینی میگیم سعادت و خوشبختی. شانکارا و امثال شانکارا میگوین اون واقعیت نهایی مرکز سعادت است، مرکز خوشبختی است، مرکز سعادت و خوشبختی است، مرکز بهجت است. هر چه خیر است، هر چه سرور است، هر چه شادی است، هر چه کمال هست اونجاست. و بعد انسان از این جدا نیست، ذات انسان از این جدا نیست، ذات انسان هم همین سنخه میگویند. نه اینکه از اون جداست چیزی متفاوت است، از همین سنخه. از همین جوهره، از همین گوهره. خب اینجا چه در مورد انسان چه در مورد غیر انسان، دو تا فکر از هم جدا میشه. آیا ذات انسان هم از این گوهره، از این سنخه حقیقت انسان؟ به چه معنا؟ اینجا تعبیرات گوناگون به کار میفته که شاید در آینده بیشتر به این برسیم. میگویند خلاصه مطلبی که ما بعد بهش خواهیم، میگویند این است که اگر انسان پرده پندارش دریده شود، همون پرده خیال، خیال ها نه خیال، اون پرده که در عرفان ما از آن به پرده پندار تعبیر شده، اگر اون پرده پندار دریده شود، خواهد دید که او همان روح مطلق است. نه تنها از جنس اوست، چیزی بیشتر از این، اصلا همان است، همان است، همان روح مطلق است. اونتا پرده پندار باید دریده بشه. این پرده پندار همون خیاله. این پرده پندار همان است که کثیر میبینیم به دلیل اون پرده پندار. به دلیل اون پرده پندار خیال میکنیم میلیون ها موجودات هستند. به دلیل اون پرده پندار خیال میکنیم میلیارد ها انسان ها هستند. به دلیل اون پرده پندار خیال میکنیم که ما جدا هستیم از آن. پرده پندار که دریده بشود، انسان خواهد دید همونه. بعد از این توضیح که مناسبتی داشت با توضیح این اصل دوم، حالا اون اصل دوم رو خدمتتون میگم. اصل دوم این است که اون روح ابدی مطلق یگانه واحد چون کثرت می نماید، اینطوری نمود داره، نمودهایی داره. این یه مطلب دیگریست، نمود داره. شما می خواهید بگید پریرخ تاب مستوری نداره، بگید خودش در خودش پنهان نیست. این تعبیر نمود داره را خیلی باید کوشش کنم تا یک کمی به ذهنهای شما تقریب. خودش در خودش پنهان نیست، نمود داره، می نماید، می نماید. اگه بخواییم با مثالهای نزدیک به ذهن خودمون اینها را تقریب بکنیم به ذهن، در واقع اینا مطالبی است که اینا در تجربه های خودشون به اینا رسیدن و بعد سعی کردن به وسیله مثال های اینها را به دیگران روشن کنن. همون مثال دریا را که زدم، دریا وقتی موج میزنه چه اتفاقی میفته؟ نمود داره دریا، اینه دیگه اون چیزی که اتفاق میفته، می نمایاند خود را. دریا وقتی موج میزنه نمودی داره. شما به یک گل زیبا یا گلستان زیبا که میرسید، اونجا چه هست؟ گلستان زیبا با یک گلخن، با یک تون حمام چه فرقی داره؟ این گلهای زیبایی که اینجا گذاشته شده، و من تشکر میکنم از دوستان عزیزی که این گلها را اینجا آوردن. خب من میتونم این عرض کنم نقطه چیز سیاهی را بلند کنم و این دوتا را به شما نشون بدم، اینا را شما متفاوت احساس میکنید. چیه تفاوت این؟ خیلی از جای ساده شروع میکنیم ها. تفاوت اینا چیه؟ تفاوت اینا این است که این سرخ است و این سیاه است. چرا وقتی با این مواجه میشویم یه جور دیگه مواجه میشویم، ولی با میکروفون اونطور مواجه نمیشویم؟ این نمود داره، می نماید. حالا اینجا وارد بحثای فلسفه زیبایی، فلسفه هنر میشود شد. خب این نمود داره. این حضرات میگوین اون روح مطلق جهانی ابدی یگانه نمود داره، می نماید. وقتی می نماید شما آسمان ها را میبینید. عرض کنم که برای شما آسمان درست میشه، اگر بخوایم تعبیر دقیق تر بگیم، برای ما و شما آسمان درست میشه، برای ما و شما زمین درست میشه، برای ما و شما گیاهان درست میشه، برای من و شما آقای فلان و خانم و فلان معنا پیدا میکنه. اینا همه نمودهای او هستن. این اصل اینه که در کنار او، اگه تعبیر کنار را بتوانیم به کار ببریم، یعنی علاوه بر اون اصل اول که میگوید اون چی که حقیقتن هست اونه، میگه اما یه واقعیت دیگه هم هست، از اون واقعیت نباید غافل بود. اون واقعیت این است که او نمود داره. این نمودن واقعیتی و وجودی غیر از وجود روح مطلق ابدی ندارد. واقعیتی غیر از اون نداره، مثل همونطور که این نمودهای موجی دریا واقعیتی غیر از دریا نداره. اما یه چیز اتفاق میفته و اون اینه که این کثرت نمایی و این نمود چهره اون روح مطلق ابدی واحد را میپوشاند. مثل ابری که چهره آفتاب را میپوشاند. اون وقت ما انسان ها به جای این که مربوط بشویم با اون واحد حقیقی یگانه، مربوط میشویم با این کثرت ها. همونطور که انسان به جای این که آفتاب رو ببینه ابر رو میبینه، با این کثرت ها مربوط میشه، با این کثیر ها مربوط میشه، با این آقا، با اون آقا، با این درخت، با اون دریا، با آسمان. چرا اینطوری میشه؟ منشأ این کثرت نمایی تخیل و توهم پندار انسانه. نمود او و کثرت نمایی او از یه طرف، پندار در انسان از یک طرف دیگر، باعث میشه که ما تو کثرت ها زندگی میکنیم. و وقتی تو کثرت ها زندگی میکنیم، همه اون گرفتاری هایی که در وضعیت اساسی انسان توضیح داده شد، همه اینها مال توجه به کثرت ها. شما اگه دقت بکنید، همون اوضاع احوالی که توضیح دادم که میگوید وضعیت اساسی انسان همه اونها مربوط به کثرت هاست، به تعدد هاست، به ناسازگاری میان این کثرت هاست که آدم چه جور سازگاری ایجاد کنه. گرفتاری ما دقیقا همینه دیگه، میان این کثرت ها نمیتونیم سازگاری ایجاد بکنیم. به یکی که میرسیم از دیگری محروم میشیم، به یکی نزدیک میشیم از دیگری دور میشیم، به یکی فکر میکنیم یک چیزی رو فراموش میکنیم. حالا معلوم نیست، میگوید معلوم نیست این نمودن به صورت کثرت که جهان نامیده میشود چرا اتفاق افتاده. این مثل اون روح مطلق ابدی، ازلی و ابدی نیست، این اتفاق افتاده. معلوم نیست چرا اتفاق افتاده. به اینجا که قضیه میرسه معلوم نیست چرا اتفاق افتاده، چرا اتفاق افتاده؟ کثرت نمایی چرا اتفاق افتاده؟ ملاحظه میکنید که ما تا حالا اصلا از واژه خدا در اینجا استفاده نکرده ایم ها، چون در فلسفه شانکارا از واژه خدا استفاده نمیشه. به اون معنا که در ادیان ابراهیمی از واژه خدا استفاده میشه. اونجا همین روح مطلق جهانی و این حرف هاست یا نفس کلی، این تعبیرات به کار برده می شود. حالا بعدن کسانی که کارهای تطبیقی کرده ان گفتن آیا اون چی که اونها می گوین روح مطلق جهانی ابدی و اینها با اون خدایی که در ادیان ابراهیمی هست چه نسبتی داره؟ آیا میشه گفت این همان است؟ نمیشه گفت همان است؟ این حرف ها اینا بعدن در کارهای تطبیقی به وجود آمد. خب یک بحث، میگن اینجا دیگه ما کمیتمون لنگه، ما اینجا هیچی نمیتوانیم بگوییم که چرا این اتفاق افتاده است. ولی اتفاق افتاده، کثرت نمایی. ولی این قبول ندارن که این ازلی و ابدی است، این کثرت نمایی. و بعد چرا اتفاق افتاده را نمیدانیم و کی اتفاق افتاده را هم نمیدانیم. البته ممکن است انسان در اینجا برای اینکه کار خودش را راحت بکنه بگه اصلا ما چرا اینجور فرض بکنیم که این اتفاق افتاده، بلکه میگه مثلا و ابدا بوده. به اشکالاتی برخورد کردن که اینو قبول نکردن. اتفاق افتاده اینو، چون اگه قرار باشه اینجوری باشه اون وقت اون تعریفاتی که برای اون روح مطلق ابدی توصیف کردن، اگر بگن ازلا و ابدا اینطوری بوده است، اون تعریف مخدوش میشه. این نکته خیلی دقیقی ها، به این توجه کنید، مخدوش میشه او. واقعیت نهایی به اون معنا که اونها توضیحش دادن نمیتونه چیزی باشه که ازلن و ابدن با نمود همراهه و این نمود مثل ابر او را میپوشانه. بدین ترتیب این کثرت نمایی واقعیت داره، اما واقعیت اون واقعیت پنداری است. مثل خواب که واقعیت داره اما واقعیتش خوابه. کسی که شب خواب میبیند و صبح بیدار میشود نمیتواند بگوید من خواب ندیدم، نمیتواند بگوید که هیچی اتفاق نیفتاده، یه چیزی اتفاق افتاده. اما ازش بپرسن میگه خوابه دیگه، خواب دیدم، واقعیتش خوابه. واقعیتش خوابه معناش این است که با اون چی که در بیداری تجربه میشه متفاوته. یعنی اون اعتبار را که تجربه های ما در بیداری دارد و ما میتوانیم ترتیب اثرهایی به اونها بدهیم، اون رو نمیتوانیم به خواب ترتیب اثر بدهیم. گرچه خواب رو هم روانکاو ها تحلیل می کنند و از طریق خواب ها به گرفتاری های درون روان ما و ناخودآگاه ما پی می برند، اما ما به خواب اون اعتبار رو قائل نمیشیم که در به تجربه های بیداری قائل میشیم. میگم خواب دیگه. واقعیت دارد این کثرت مایی ها، اما واقعیتش یه چنین واقعیتی است. خب این اصل دومه، به این معنا اصل دومی که ما باید روش حساب باز کنیم، انسان باید روش حساب باز کنه. و این ظرافت قضیه همین است که از یه طرف براش واقعیت قائل باشیم و از یه طرف بگیم واقعیت این واقعیت نمودیه. اون جایی که باز برمیگردم به این مثال دریا و مثال تناب، اون جایی که ما تناب را مار تلقی میکنیم و فکر کنیم ماره، بالاخره اینجا یه چیزی اتفاق افتاده، اما واقعیتش توهمه. اون جایی که امواج دریا را باهاش روبرو میشیم، یه چیزی باش روبرو میشیم، اما واقعیت اون چیزی که باش روبرو میشیم توهمه. اینجا دیگه راه باز میشه برای اصل سوم، اون اصلی که باید به آن نزدیک شد. در واقع اون اصل این است که راه رهایی انسان پاره کردن پرده پندار و رهایی از این کثرت ها و از این، اگر انسان پرده پندارش را پاره کنه و از این کثرت ها رها بشود، وقت درک میکنه که اون چیزی که آن را خود مینامیده است، اون هم یک پرده پندار بوده است. نه تنها دیگر موجودات پرده پندار بوده اند، اون خود و اون من که انسان مینامیده است، من خودم و من، اون هم پرده پندار بوده است. و اگر قرار باشه پرده پندار دریده بشه و ما دیگه خودی برامون نمونه، منی نماند، اونجا که خودی نماند منی نماند، اون حائل برداشته میشه و به قول حافظ میرسه به اونجا که تو خود حجاب خودی حافظ، از میان برخیز. شما امثال این حقیقتها را و این حکمتها را و این تفکرها را در لابلای ابیات عرفای ما مرتب میبینید. این حرف که تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز، یا اون حرف که پرده پندار را باید درید، نیم بیتش یادم نیست، چی باید شکست؟ توبه تزویر می باید شکست، پرده پندار می باید درید. این همین مسئله است. و آدم می فهمه که خودی دیگه در کار نیست، منی دیگه در کار نیست. این سخنان که اینها می گویند و شبیه این سخنان که در عرفان ما هم هست، واضح است برای عده‌ای معنا و مفهوم پیدا میکنه. اینها برای همه معنا و مفهوم پیدا نمیکنه، چون ما معمولا به این جاها که میرسیم به این حرف ها میگیم بابا اگه اینجوری باشه که باید همه چیزو ول کرد دیگه، باید همه چیزو ول کرد. یه مسئله این است که ما بحث فلسفی عرفانی میکنیم و در حیات انسانی و این چیزها دقیق میشویم و میخواییم ببینیم پاسخ گرفتاری ها چیه، گرفتاری های انسان چیه و انسان چیه. یه وقت این است که ما مشغول یه اموری هستیم، میخواییم نقشه کشی کنیم به یه جاهایی برسیم. عرض به حضورتون به قول یکی از دوستان چندی پیش باش داشتم من بحث میکردم، صحبت میکردم، دیدم این خیلی نگرانی داره از آینده و فلان. گفتم فلانی مگه خیلی کارها هنوز باقی مونده که باید نور انجام بدی؟ گفت خیلی کارها هنوز باقی مونده. اگر انسان اینجور فکر بکنه که هنوز خیلی کارها باقی مونده که باید انجام بده، چه بسا خیلی تن نده اصلا به درک این مسائل، درک این مسائل. واقعیش این است که اینا به هر حال جالب بودنش یا جاذب بودنش برای افراد خاصی از انسان‌ها هست، برای اون انسان‌هایی است که به شکل‌های مختلف همیشه گفته‌اند که از رنج هستی خسته می‌شوند. آزرده شد جان من از قوغای هستی، آرامش از مستی تمنا می‌کنم من. سنخ بحثا اینجوریه. حالا اینکه کسانی که این عالم‌ها و این راه‌حل‌ها و این گونه معنای زندگی پیدا کردن‌ها، چون اینا میگن که معنای زندگی اینجوری پیدا میشه، در واقع این شانکارا اینو میگه دیگه، هندویسم اینو میگه، میگه اینا رو باید بدونی و بعدم به اصل سوم میرسیم و بعدم بدونی که پرده پندار هست و این پرده پندار باید پاره بشه. و این پاره کردن پرده پندار کار آسونی نیست که، خیلی تکنیک هایی برای این کار دارند، زندگی خاصی برای این کار لازمه که این پرده پندار پاره بشه به اصطلاح. خلاصه اینها سخنانیست برای کسانی که میخواهند سالک باشند. کسی که نمیخواهد سالک باشد، این سخنان چندان جذبی برای اونها نداره. خب فکر میکنم که اگر من در همین جا عرائزم را تمام کنم، تا حدودی به اون قولی که دادم وفا شده و یک ساعت بیشتر صحبت نکردم. در جلسه آینده وارد بحث اصل سوم و متفرعات اون اصل سوم در واقع خواهیم شد، که حالا اون اصل سوم چیه و بعد از اصل سوم چیه. فکر می‌کنم یه دو جلسه دیگه ما لازم داشته باشیم تا هندویسم تمام بشه، بریم سراغ بودیسم. همین شما را به خدا می‌سپارم تا 15 روز دیگه. متوجهیدین 15 روز دیگه تعطیل نیست؟ بله. چندم میشه؟ بله. 16 شهریور ماه ان شاء الله به خدمتتون خواهیم رسید. خدا نگهدار همتون.